8 بهمن 1403 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث گشایش اعتبار رو تمام کردیم. حالا امروز یکی دیگه از عملیات بانکی، یکی دیگه از کارهایی که آقا بانک ها می کنند انبارداری است. یکی از عملیات بانکی است به نام انبارداری. چه جوری؟ فرض بفرمایید این انبارداری دو گونه می شود. هم یه بار برای صادر کننده انبارداری می کند، یه بار برای وارد کننده انبارداری می کند. بانک با انبارهایی که دارد هم می تواند برای صادر کننده انبارداری کند، هم برای وارد کننده. اول، قسم اول، برای صادر کننده چجوری انبارداری می کند؟ این صادر کننده به بانک اطلاع داده است من اینقدر این شی را دارم میخوام صادر کنم. بانک براش در خارج از کشور میفروشد. خب به اطلاع مشتریان خارجی این کالا میرسوند، براش میفروشد. بعد بهش میگه خب جنس را بیار. خب جنس را باید به تمامهی تحویل بدهد به بانک تا بانک به اطلاع خریدار برسوند، جنس را بفرستد برای خریدار، پولش از خریدار بگیرد، تو گشایش اعتباری که شده بدد به صادر کننده. خب اگر قراره مثلا صادر کننده آقای حسینی 100 تن عسل بدد خارج، خب 100 تن عسل رو که دفعتا واحده چوب جادو ندارد که بزند زمین 100 تن عسل جمع بشد یه جا. اینا رو باید چی؟ چند صد کیلو، چند صد کیلو، چند تن، چند تن بیارد بگذارد کنار هم. اینا را که اوورد گذاشت کنار هم، بیا اینو بخور. گریه نکن، بگی بگی موبایل نم حالا بخور. خب بفرمایید که این بله اینا آروم آروم جمع بشه. بانک گفته 100 تن عسل برای تو فروختم به فلان مملکت. 100 تن عسل باید یه جا جمع بشه، بعد بار کشتی بشه بره برای اونجا. خب این 100 تن را که یک روز نمیشد آماده کرد، بانک انبارش در اختیار آقای حسینی میگذارد، یه قسمتی از انبار، این چند تن چند تن خالی می کند اونجا تا بشه چی؟ صد تن. صد تن که شد مدارکشو به بانک میده، بفرمایید صد تن الان تو انبار آماده است. شمای بانک که فروختهی برای من اینو به فلان مملکت، یالا انتقالشو دیگه خودت انجام بده، من 100 تن تحویل دادم. خب الان این انبار بانک مثلا 10 روز یک ماه در اختیار آقای حسینی است تا این 100 تن جمع بشه و بعد بانک بتواند وسیله چی را آماده کند؟ وسیله نقل و انتقالش را آماده کند. خب این مدتی که عسل آقای حسینی تو انبار بانک است لا محالت چی میخورد؟ خب انبارداری میخورد دیگه. کسی که انبارشو به دیگری مفتی نمیداد که. شما اگه میخوای از انبار کسی استفاده کنی خیلی خب ازت انبارداری میگیرن. چرا
دیگه؟
چرا اجاره؟ اشکالی نداره. ما میگی این یه انبارداری است که بانک برای صادر کننده انجام میدهد و وقتی این انبارداری را انجام داد برای صادر کننده میتوند در مقابل این انبارداری اجرت بگیرد و اشکالی نداره. حالا و اما برای وارد کننده، وارد کننده جنسی رو که وارد می کند بعضی وقتا تو اون گشایش اعتبار یا تو قرارداد چنین نوشته است که باید اینا بیاد تو انبار بانک از گمرک وارد انبار بانک بشد، تو بانک شماره بشد، وزن بشه، کم و کیفش تایید بشد که همون کم و کیفی است که وارد کننده درخواست داده بود. اجناس وقتی با اسناد تطابق پیدا کرد بانک تایید کند، وقتی که بانک تایید کرد اون وقت پول کی؟ پول معامله از طرف وارد کننده پرداخت بشد به فروشنده. خب اینجام چه دارد؟ اینجام طبق قرار جنسی که وارد کننده وارد کرده میاد تو انبار بانک تا جمع بشد، کم و کیفش بررسی بشد، اسنادش تایید بشه، پولش واریز بشه. خب خب اینم یه وقت میبینید چند ماه طول میکشه. با کشتی اول یه قدرش میاد، با کشتی دوم قدر دیگر میاد، با کشتی سوم همینجور. بنابراین تا اینا جمع بشن، همه که جمع شد با برگه فاکتور و اسنادی که بانک داره کارشناس میرد تطبیق میکند این جنس وارد شده که الان تو انبار بانک میگه تمام شد، فروشنده میگه من همه رو فرسادم، آیا این حجم ارسالی همون حجمی است که این خریده وارد کننده خریده است؟ آیا همون کیفه که وارد کننده خریده است؟ کم و کیفش تایید شد، بانک در اختیار چه میگذارد؟ در اختیار وارد کننده میگذارد. در همه این موارد وقتی که انبار بانک را اینا اشغال میکنن چند روز، چند هفته، چند ماه، درسته؟ خب لا محاله ازشون چه گرفته میشن؟ انبارداری گرفته میشن. شما جنس دون تو گمرکم که بیاد گمرک میخوابوند دیگه، تا شما اسنادشو تکمیل کنید، مجوزاشو بگیرید، تا چی؟ بفرمایید گمرکشو پرداخت کنید، جنس دون رو تحویل بدن برید بگیرید. مدتی که جنس شما تو انبار گمرکه از دون چه میگیرن؟ انبارداری میگیرن. یعنی جنس تا گرفتن نمیگذارن رد بشن، هر روزم اونجا بموند ازت چه میگیرن؟ انبارداری. باید اینقدر پول انبارداری بدی. توجه کردید؟ پس بنابراین همون جور که گمرک داره انبارداری میگیرد، بانکم طبق توافق دارد این کار را انجام میدهد و میتواند که انبارداری بگیرد. اون وقت اینجا یه سوال پیش میاد و اون سوال این است که آیا جایز است برای بانک اگر وارد کننده جنس نیاد جنس خودش رو تحویل بگیرد؟ دقت میکنید؟ بعضی وقتا هست وارد کننده جنس رو وارد کرده ولی الان که جنس آمده جنس تنزل پیدا کرده، یعنی وارد کننده اگه بیاد جنسش رو تحویل بگیرد متضرر میشه. وام بانک، حق و حقوق بانک بفرمایید اینا را نمیتوند پرداخت کنند. لذا وارد کننده جنس رو وارد کرده ولی نمیاد ترخیص کند از انبار بانک. چرا؟ چون جنس وقتی که این وارد کرد بالا بود، این میتوانست اگه بالا بفروشد وام بانک رو میداد، انبارداری، اجرت بانک، همه چیزها رو میداد، یه سودی هم میکرد. از بد اتفاق این جنسش که رسید وارد شد تو انبار قرار گرفت، جنس چه کرد؟ تنزل قیمت پیدا کرد. الان تاجر بیاد جنسش رو ترخیص کند ضرر کرده، لذا تاجره نمیاد جنسش رو ترخیص کند. همین چیزی که شبیهش رو شما تو چی هم دارید؟ تو گمرک هم دارید. تو گمرک هم جنس رو خالی میکنند، بعد در اثر اتفاقاتی که در بازار روز اقتصاد میفتد میبینه الان گمرک ازش اینقدر گمرکی میخواد، اینقدر کرایه میخورد، اینقدر جنس رو خریده است، الان برد این جنس رو ترخیص کند پول گمرکیش هم در نمیاد، پول کرایش هم در نمیاد. لذا تاجره از سر جنس چه میکنه؟ میگذره. منتها گمرک، بله متاسفانه، جنس رو نگر میدارد تو انبارش. سه سال دیدید دیگه تو بعضی همین فیلم هایی که آقایان مسئولین سر میزنن به گمرکات، دیدید سه سال ذرت رو نگه داشته بودن، سه سال سویا رو نگه داشته بودن، چند سال برنج رو نگه داشته بودن. و اینا دیگه هیچ دردی نمیخورد، یعنی دیگه بل فاسد شده. خب مونتا گمرک، بله گمرکی که گمرک باهوش نباشد اینجور دیگه نمیفهمد که اینا را دیگه نگه داشتنش خراب میشن. در صورت اینا رو نگه داشته بودن که مثلا سویا تو مملکت نبود که روغنشو بگیرن و اینا سه سال تو انبار نگه داشته بودن. سرم مثلا یه وقت سرم پیدا نمیشد، سرما رو تو گمرک خوابونده بودن و داشت تاریخ مصرفش میگذشت خراب میشد و اجازه ورود نمیدادن. تو مملکت هم سرم نبود. اینجا میشه مملکتی که جزیره ای رفتار میکنن، هر کسی فکر کار خودش است، فکر کار بقیه نیست. دیروز رئیس پژوهشگاه علوم اسلامی پیش من بود، میگه آقا مثلا تو سراوان آمدن یه حوزه علمیه خواهران درست کردن سراغان کجا؟ سیستان و بلوچستان همه سنی هست. حوزه علمیه خواهران شیعی یه ساختمان موزن، اصلا اینجا شیعه نداره، شیعه اینجا هر کی باشد از خارج آمده است، محل بوم مردم بومیش سنی هست. و خواهر شیعه که برد چه بخونه؟ درس در حوزه علمیه بخونه. میگه آقا اینجا ساختن یه ساختمان موزن، درش هم چیه؟ قفله، چون کسی نیست. کی برد اینجا درس بخونه؟ هیچ کی نیست. خب اون وقت جالب این است، خودش میگفت هیچ چاره این نیست جز این که چه بدن این ساختمان را؟ تغییر کاربری بدن، یه چیز دیگرش بکنن. اون وقت تا بخوان تغییر کاربری بدن، صدای همونایی که این کار را کردن در میاد که ای وای این حوزه علمیه قاهران شیعیست، اینا تعطیلش کردن. او کار نمی کند، خب وقتی کار نمی کند باید عوض بشه. ببینید آقا فرق دولت، کارهای دولتی با کارهای خصوصی اینه، اون عامل خصوصی اگه بقالی زد و تا دید بقالیش نمی چرخد چی کارش می کند؟ قصابیش می کند. دید قصابیش نمی چرخد چی کارش می کند؟ سبزی فروشیش می کند. دید سبزی فروشی نمی چرخد یه کار دیگر، یعنی عوضش می کند فوری. چرا؟ چون باید از این راه چی بخورد؟ نون بخورد، درآمد باید، باید یه کارش بکند که درآمد زا باشه. خب اما اجازه، اما کارهای دولتی اینجور نیست. یا آقا کار نکرد کسی، درشو ببند، ساختمونم رها کن به امید خدا. دیدید که الان خود دولت تصویب کرد از طریق فروش املاک مازاد دولتی، یعنی دولت یه سری ملک داره مازادشه، همینجور افتاده. خود دولت تصویب کرد که دولت مجاز باشد اینا رو بفروشد به بخش خصوصی و با فروش اینا بیاد پروژه های چی؟ ناتمامش را تمام کند. ولی تو بخش خصوصی شما اینجوری داری؟ یعنی تو بخش خصوصی دارید یکی مالک باشد یه جاییشو تعطیل بذاره؟ مگه عقل پا به جایی نداشته باشه؟ یا مگه اینقدر ثروت داشته باشد که تعطیلی این یه جا و دو جا و اینا براش خیلی مهم نباشد؟ و الا اگه میخواد از این دکون نون درارد پول دراره، اینقدر کاربریشو عوض می کند تا چی؟ تا به سوداوری برسه. متوجه شدی؟ قصه یه بخش خصوصی اینه، لذا حساب می کنه. ببینه جنسی که وارد کرده با گمرکش، با کرایهی که می خوره، با پخشی که تو بازار باید بکنن، با تخفیفی که به عمده فروش باید بده، همه اینا را جمع بکند سودی توش میکند یا ضرره؟ اگر دید ضرره میگه جلو ضرر را از هر جای بگیری چیه؟ سوده، ولش کن. لذا جنس 3 سال تو گمرک میموند. این بله دیگه مجبورم لغتی غیر از این نمیتونم پیدا کنم، این احمقام نگر میدارم. خب آقا این گندم، این برنج، این سویا، این دانه روغنی، اینا که قابل موندن نیست که. یا اگه گوش باشد یا مرغ باشد یا امثال اینا یه مدت زمان چه دارن؟ محدودی دارن، باید این بره تو بازار. یادتونه یه وقتی جوجه ها را تو این مملکت زیر خاک کردن؟ یادتونه یا نه؟ با بولدیزر؟ و بعد یادتونه چند ماه بعدش مرغ یه مرتبه دو سه برابر شد؟ اینا مال اینه، اونایی که تو این مملکت مسئولن ندارن به حضرت عباس. آقا این جوجه را من نمیخوای لا خاک کنی، نمیخوای لا خاکش کنی، بده تو یکی از میادین شهر تو روستاها، بگو آقا هر کی میخواد بیاد ورداره بره مفتی. مگه لا خاک کردن هزینه نداره آقای سعادت؟ مگه بولدیزر نمیخواد، کارگر نمیخواد؟ مگه ریخت اینو بده دست مردم؟ ما همونم قبول نداریم، همونم درست نیست. آقا قاچاق آورده. ببین یه وقت آقای یه وقت عرقه، عرقو نمیشد بگی بده به نیازمندا. خب سلاماتی اونو نمیشد بگی، عرقه، شرابه، اما جنس قاچاقه. مگه نمیگی قاچاقه؟ الان آقا یک مرسدس بنز، یه بی ام وی فلان قاچاق وارد کردن. خیلی خوب لش وقتی عقله او بی ام وی مدل 2025 بولدیزر برد روش لهش کنه، او وقت شما تو این مملکت سوار این گاریا بشید. خب این عقله. خب اینا مگه نه قاچاقه؟ خیلی خوب دولت خدمت گذاری که میگی بودجه ندارم، ورش دار بفروش، باش یه کاری بکن، بفروش بده فقرا.
اونا عقلشون میرسه همین ضرورت که میزنن خراب میشه قیمتش میره بالا، چون تو بازار آزاد میرن میپوشن برای دون و خیلی مزدش پیشه و باید دو تومن سه تومن میدادن و هشت تومن
میپوشن.
نه هشت تومن میپوشن به دام چیز مرغداری.
وقتی که اینا بعضی وقتا مواد غذایی درجه مصرفش اینه که دیگه قابل استفاده آدم نیست، میشه بدی به حیوانات، گاوی چیزی مثلا، یه وقت جوریست که دیگه حتی به حیوانم نمیشد داد. الان شما برنج هندیارا، همین برنج هندی ها را بپس بپس بذار جلو گربه، نمیخورن. بذار جلو کبوتر، مرغ. آقای وسیق مرغا میخورن هندی؟ گربه نمیخورن، کبوترا نمیخورن. خب و از لحاظ نه اجازه بدید، از لحاظ بهداشتی باشه، بهداشت اجازه نمیدد. یعنی بعضی وقتا به قدری مواد غذایی فاسد شده که اجازه دادن به حیواناتش هم نمیدن. بعضی وقتا خود حیوان نمیخورد اصلا. شما بعضی چیزا را به گاو هم بدی گاو نمیخوره. آقا بعضی وقتا تاجری که جنس وارد کرده چون خودش متضرر شده راضیست، به گمرک میگه آقا من نمیتونم ترخیص کنم، تو این جنس رو میتونی بفروشی؟ بفروش. انبارداری دو وردار، گمرکت هم وردار، تشم چیزی موند بده به من. تاجر چون ببین تاجر میگه جلو ضرر رو هر جا بگیرم نفع، راضی میشد که جنسش رو گمرک بفروشه، چون اگه گمرک بفروشه یه چیزی دستش رو میگیرد، ولی اگه نفروشه هیچی دستش رو نمیگیرد. لذا بعضی وقتا تاجر به همینم راضیست، میگه بفروش خودت. دقت کرد، حق گمرکی دو وردار، انبارداری دم وردار، چون فاسد بشد که کسی نمیخرد که. میگه به 5 سال برنج نگهداری، درجه 1 برنجم که باشد میشه چی؟ میشه خورد، میشه خاک، دیگه قابل استفاده نیست که دیگه. توجه کردی؟ لذا تاجری که این جنس رو آورده که تو بازار پخش کنن، وقتی به هر دلیل که غالب اینا قضایای اقتصادی است، یعنی میبینه الان صرف نمی کند براش که بره ترخیص کنه، خب بعض وقتا خود تاجر رازیست گمرک این کار رو انجام بده، بفروشن هزیناشو برداره تا پولشن بدد به تاجر، چون باید بعد فروش هرچی که از اون هزیناشه برداشت بابقی رو باید به صاحب مال بدن دیگه. املاک تملیکی، اموال تملیکی اینجوریست، باید برگردونه. لذا الانم ما میگیم تاجری که جنسش تو انبار بانکه، جنس سقوط کرده، خب الان چجوری سیب زمینی یهو شد کیلو 60 تومن؟ پیرو ما سیب زمینی میخواستیم بخریم، برای دیروز که نهار داشتیم میگفت آقا سیب زمینی کیلو 60، خب کشید یهو اینقدر بالا. یه وقتم عکسش میشه.
اختیار داد که ساده نکنه 60 تومن چه؟ دو ما پشیزیم. دو ما پشیزیم گمرک اعلام کرد که ساده نکنید سیب زمینی به اندازه که میره حرام. 60 تومن میشه. دو ما پشیز من این خبر.
خب الان این بفرمایید که بله جنس یهو میاد همین جور که یهو میرد بالا یهو میاد پایین. تاجر فرض کنید سیب زمینی وارد کرده رو محاسبه 60 تومن که بده تو بازار که دیگه از 60 تومن نشه 80 تومن. حالا فرض کنید یهو سیب زمینی شد 30 تومن. خب تاجری که رو 60 تومن محاسبه کرده الان رو 30 تومن دیگه جنس براش فایده ندارد، شاید خریدش هم دستش هم نمیگیرد. لذا اگه این جنس فرض کنید تو انبار بانک آمده، مثل قصه گمرک وقتی محاسبه میکند میبینه براش فایده ندارد، نمیاد برای ترخیصش. وقتی نمیاد برای ترخیصش همین جور میموند تو انبارهای گمرک، اینجا میموند تو انبار بانک. حالا بانک اینجا وام داده به این تاجر برای ورود جنس تو گشایش اعتبارش. هاکزا انبارداری دارد، چه دارد؟ اینا رو همه رو میخواد وصول کند، تاجرم نمیاد جنس رو ببره چون دیگه برایش صرف نداره. دقت میکنی؟ خب تو این موارد سوال اینه آیا در این موارد بانک میتواند جنس رو بفروشد و وام خودش، بدهی های اون شخص، انبارداری اینا رو بردارد؟ اگرم اضافه ایموند از اون حسابای خودش باید برگردوند به کی؟ به مالک. میتواند این کار رو بکند؟ میگیم بله. میگیم بله میتواند، بانک میتواند شرعاً این کار رو بکنه. نهایت برای اینکه حرف آقای مبصر را هم شهیدش نکرده باشیم، بانک میتواند تو قراردادی که با این شخص مینویسد، تو قرارداد شرط کرده باشد جنس شما تو انبار من که میاد 15 روز، 1 ماه، 2 ماه، هرچه زمان محدود، این مدت من برای شما جنس رو نگه میدارم. شمای تاجر آمدی در این مدت محدود چه کردی ترخیص کنی و اینا، یا بیا ترخیص کن و ببرو حسابادم تصفیه کن. اگر تو این مدت ترخیص نکردی، من خودم از طرف شما وکالت بلا عزل دارم که جنس رو تو بازار بفروشم. بله، بدهی هایی که تو به من داری را ازش کسر کنم، بردارم، اگه چیزی هم تشموند میریزم به حسابه. خب یعنی دیگه اگه بانک تو قرار داد اینا نوشته باشد با اون تاجر، دیگه حساب درسته، درسته، هیچ مشکلی هم ندارد. و قاعدتا بانک ها اینجور نیست که انبارشون رو دراز مدت در اختیار کسی بگذارن. تو یه فرصت محدودی میگن باید بیای تخلیه کنی، نیای خودمون جنس رو برات میفروشم. بله بله، اگر جنس رو هم خرید و نبرد، اگر بله، اینا عرف تا یه مدتی براش نگر میدارن، 3 روز یه هفته عرفش، اینا دیگه تا زمان دقیانوس که براش نگه نمیدارن الی یوم القیامت که نعمت میفروشن، پولشو براش میگذاری، هر وقت اومد میگه نعمتی ببری این پول جنس بگیر. توجه کردی؟ بله؟ نعمده اونم همینجور. بله، تا یه مدتی نگه میداره بعد میفروشه، ولی باید براش بنویسد که این جنس رو من به این قیمت برای آقا فروختم. اگه آمد میگم نیمدی ببری، 2 سال که یه چیزی رو نگر نمیدارن تو تعمیر که، درسته؟ یارو اومده جنس رو داده تعمیر، پول تعمیرم که نداده است، بعد رفته 2 سال بعد میاد این بهش گفته پس فردا بیا وردار برو، این 2 سال بعد آمده است. توجه میکنی؟ خب او که موظف به نگه داشتن نیست که، این گفته 2 رو دیگه، حالا 2 رو نه 1 هفته دیگه، 1 هفته نه 2 هفته دیگه، 2 هفته نه 1 ماه دیگه، نه 2 سال. توجه میکنی؟ هرچه عرفشونه، هرچه عرفشونه برای مدتا. خب یه وقت با زنمون داشتیم میرفتیم، یه آدم یه مغازه گفت وایسا وایسا وایسا، گفتیم چه خبره؟ گفت ببین من 10 سال پیش 2 تا چیچی دادم به این درست کنه، حالا برم ازش میگیرم و بیام. ما وایسادیم گفتیم برای که به داد بسرو. خب 10 سال پیش، دقت میکنی؟ اصلا یه وقت میبینین مغازه 4 تا صاحب عوض کرده تو این 10 سال. چجوری اینا دیگه؟ بله، عرف این نیست که شما یه جنس رو 10 سال یکی برادون نگه دارد. دقت میفرمون؟
این طلا فروشون گفتی این دو با خورده این طلا این بر همه رو در نعیم دنس میگیرم
عجب آدم های خوبی بودن.
یکی
بفرست بیان پیش ما. بله، علی حال ببینید بانک میتوند این شرط رو از اول بگذارد که ما این جنس ها یه مدتی برای تو نگر میداریم، نیمدی میفروشیم و حقوق خودمون رو هم ور میداریم. لذا اگر تاجر وارد کننده نیاد جنس را از انبار بانک در فرصتی که براش در نظر گرفته شده تحویل بگیرد، به هر دلیل، حالا فرض کنید دلیلش این باشد که قیمت جنس پایین رفته است، به گونه ای که جنس کاهش ارزش پیدا کرده که تاجر میبیند بیاد تحویل بگیرد نمیتوند هزیناشو بده، لذا نمیاد تحویل بگیرد. بانک حق دارد طبق شرطی که خدمت شما گفتیم جنس را بر اساس این شرط بفروشد و اسنادشو و هزینه ها را، وامشو، انبارداریشو، گمرکشو، این حقوقی را که باید بدهد از خود جنس پرداخت کند، حقوق خودش هم بردارد. اگر اضافه ای هم آمد بعد به خود صاحب مال برگردوند و آدرس صاحب مال، حساب صاحب مال، همه اینا را هم دارد. لذا اگر اضافه آمد باید واریز کند اون اضافه را به ثابت کی؟ به مالکش. من عرض کردم یه بار اینجور شده بود تو عمل تو گمرک، خیلی وقتا میشد ماشین ها اینا میارن، ماشین رو ارده بود گمرکیشو نتونسته بود بدهد، بعد اینا رفته بودن بخرن، میگفت خود مالک آمده بود اونجا و مالکه به من میگفت که من میخواستم تو اموال تملیکی بخرم، میگفت آقا بخر، خود مالک میگفت بخر، چون تو بخری خب این پول میرد تو حساب این ماشین، خب گمرک گمرکیشو بر میدارد، انبارداریش اینا رو بر میدارد، بقیهشو میدد به چی؟ به مالک. میگفت تو بخری یه چیزی دست منو میگیرد، بنابراین بخر که اون یه چیزیشم به من برسد. توجه میکنید؟ یعنی بعض وقتا حتی خود مالک راضیست، تشویق میکند، میگه بیا بخر، بیا بخر تا یه چیزی هم به من برسه. و رو این حساب بله بفرمایید، حتی اگر این آقا، ببینید، حتی اگر این تو قرارداد ذکر نشه، ما میگیم به شما اینا شرط ضمنیست، شرط ضمنی این عقوده. بانک درسته انبار داره ولی انبارش این نیست که جنس بیاد توش بخوابد تا سالها، که خب هر جنسی مدت خوابش تو انبار یه محدوده ای داره. جنس مواد غذایی باشد باید چی؟ زودتر تخلیه بشه. غیر مواد غذایی باشد خب حالا یه مدتش چی میشه؟ بیشتر میشه. ولی اینا نامحدود، هیچ کدامش نامحدود نیست، باید بیاد و بره، باید بیاد از اینجا باید تخلیه بشد بره. این خودش یه شرط ضمنی است. هم این شرط ضمنی برای بانک، هم برای گمرک. گمرک که انبار تاجر نیست که تاجر مالشو تو گمرک بخوابونه تا هر وقت قیمت رفت بالا بکشد بیرون از گمرک مالشو و بفروشد. چرا؟ چون اگه الان بکشد بیرون بخواد تو انبار بیرون بگذاره، قیمت انبارداری بیرون بیشتر از انبارداری گمرک. اینجور که نیست که. اینا همه یه شرط ضمنی دارن، یعنی نهایت جنس شما در گمرک فلان مقدار روز نگهداری میشه، اگه نیمدی ببری گمرک جنس دو میفروش. منتها بعد این که گمرک و حقوق و ایناشو برداشت، بقیه به اسم صاحب جنس ضبط میشه. خب یا همون اول حساب دو میگیرن، الباقی رو برات میریزن به حساب، یا یادداشت میکنن، ثبت میکنن. اگه حساب دم ندارن، حالا که حسابای مردم همه معلومه دیگه، با کارت ملی حسابشو میتونن دسترسی داشته، نگر میدارن، چون حالا اینا نمیخوان بدن، خب نگر میدارن، مراجعه کنی، مراجعه کردی، وقت چی؟ بد پرداخت میکنن. اگرچه احتیاج به مراجعه ندارد باید بریزن به حسابش. خیلی خوب، پس میگیم آقا اینا شرط ضمنی است، اشکالی نداره. یعنی بانک اگه نیمت تخلیه کند از تو انبار براش میفروش، تمام شد. اینا حتی میتوند شرط مذکور در عقد بکند، حتی شرط مذکورم نباشد شرط ضمنی است. بنا نیست که ببینید، مثل مثال اونی که آقا سید گفت، خب تعمیرکاری که یه جنسی را از شما گرفته تعمیر کنه، شما جارو برقی دون، تلویزیون دون، رادیو دون، هرچی این وسائل برقی یا غیر برقی دون دادی تعمیر، بدون گفته آقا آخر هفته بیا ببر، شما رفتید چی؟ دو سال بعد آمدید بده من این رادیومو برم، تلویزیونمو برم، جارو برقیمو برم، بعد دو سال. یا نه حالا حتی کفش، همین کفاشایی که چه میکنه؟ تعمیر کفش میکنه. کفش نه، عینک، درسته آقای وسیم؟ این عینک ها دادیم تعمیر، صبح دادم میگه آقا زور بیا ببر، رفتم شیش ماه بعد. اگه اینجوری بخواد کار کند که دکونش پره عینک میشد، که کتابو میده صحافی بکند، احسن. میگه آقا دو رو دیگه بیا، دو رو شما بعد یه هفته رفتید، خیلی خوب، بعد دو هفته رفتید، خیلی، نرفتید پنج سال بعد رفتید، سلام علیکم اوستا این کتابی منو بده، چی بهت میدن؟ دو تا فوش میدن. آخه مردی که بعد پنج سال آمدی دنبال کتابه، من گفته بودم بله، یا باید براش پولشو نگه داره، یا باید رد مظالم بدن، رد مظالم هم بده، چون به فقیر صد، اگه قبول کرد کرد، اگه نکرد پولشو باید بهش بده. ولی نگه داشتن جنس واجب نیست، چون عرفی دارد. خب اون عرفش، ببینید میگه وقتی دو رو دیگه بیا، یه هفتم روش، دو هفتم روش، اما دیگه نمیرد پنج سال دیگه، دقت میکنه. خب البته این مال اون جاهاییست که از طرف چه نداشته باشن، آدرس و شماره و بفرمایید اینا نداشته باشن، ولی اگه شماره تلفن داره بزنید آقا بیا ببر، چه نمیاد جنس ده ببری؟ اگه جنس ده نیایی ببری در دکون من میدوزدم، نیایی ببری اینقدر من میذارم تو انبار، یه انباره شب اینقدر باید چی بدی؟ کرایه انبار رو بدی، میخوای بفرستم برات تو اون انبار، توجه میکنی؟ خب اینا وقتی تلفن الان همه جا هست، اشخاص تلفن دارن، تلفن گرفتن، اینا با این تلفن ها و این ارتباطات چه میشه؟ کمتر این اتفاقات میفته، ولی اگر اتفاق افتاد قصهش اینه. خب ثم این کاری که بانک میکند، یعنی انبارداری، یه انبارداری دیگه هم هست، این تا حالا دوتا شد، یه انبارداری برای آقای حسینی که صادر کننده است، یه انبارداری برای کی؟ وارد کننده. بانک ها یه انبارداری دیگر هم انجام میدن. اگه یادتون باشد یه کاری که بانک میکند، این صندوق های چیه؟ اماناته، که برای پول، اسناد، مدارک در اختیار چه میگذارن؟ در اختیار مردم میگذارن، که مردم اسناد و مدارک و طلا و جواهر و پول نقد و دلار و ایناشونو تو این صندوق های امانت بگذارن. خب این صندوق امانت هم یه قسم چیه؟ انبارداریه دیگه. منطقه یه وقت سیب زمینی تو انبار میذارند و پیاز و نمیدونم سویا و اینا، یه وقت نه، طلا و جواهر و دلار و ارز و سند و مدرک و بفرمایید وصیت نامه و امثال اینا توش میگذارن. خیلی خوب، خب اینم یه قسم انبارداری است. به طور طبیعی این انبارداری که باید امنیتش رو خیلی باید درجه امنیتیش بالا باشد دیگه، چون وقتی تو این انبار قراره جواهرات، طلا، دلار، چه اسناد اینا باشد، باید به طریق اولا جنبه امنیتیش قوی تر باشه. نتیجه انبارداریش چه میشد؟ گرونتر میشد دیگه. توجه فرمودید؟ اینم یه قسم انبارداریست. بانک‌ها اینم دارن، صندوق‌های امانت، و این صندوق‌های امانتشون هم کرایه میدن دیگه، درسته؟ سالیانه کرایه میدن، نمیدونم ماهیانه کرایه میدن. ارزش گذاری به چه معنا؟
تداوم بیشتر
باشه، یعنی اگر که اسناد زی قیمتی میخواد توش بذارد قیمتش بیشتر، هرچی جنسی که میخواد توش بگذاره ارزش بیشتری داشته باشد، قیمت اون صندوق چه میشه؟ بیشتر میشه. بسیار خب، اینم یه قسم، یعنی اینم داخل در ما نهنفی هوا. وقتی میگیم انبارداری اینم شامل میشه و بانک ها الان اینم انجام میدن. خب پولی که بانک میگیرد اینجا به چه وجوهی درست میشه؟ این اونی که تو بقیه مطالب گفتی، یا به جعاله، یعنی ببریمش تو عقد جعاله. شخص میگه به بانک، بانک اگه این کارو برا من کردی اینقدر بهت میدم، میشه جعال. یا ببریدش تو عقد اجاره، یعنی برای بانک اجرت تو عقد تعیین میشه که بانک این خدمت رو، این کار را، کار انبارداری رو برای شخص صادر کننده یا وارد کننده یا کسی که اسناد و مدارک و پول و طلا دارد انجام بدهد، و بانک در مقابل اینکه امنیت او رو تأمین کرده یا انبارداری او رو کرده است، این مبلغ دریافت کند. اینم میشه عقد اجاره، و اجرتش هم میشه اجرت المسما. قسم سومش هم اجرت المثل، یعنی که بفرمایید عمل تعیین شده، عقد اجاره خونده شده، گفته شده بانک این کار را انجام بدن، ولی برای بانک اجرت تعیین نشده، اجرت المسما تعیین نشده است. وقتی که اجرت المسما تعیین نشده باشد، یا حتی عقد اجاره هم خونده نشده باشد، همین جور به بانک میگه بانک این کار رو برا من میکنی، بانک هم میگه بله برات انجام میدم، ولی هیچ اجرتی تعیین نمی کند. وقتی که عمل محترم است، بانک میتواند رو عمل محترمش درخواست چه کند؟ اجرت کنه. چون اجرت از قبل تعیین نشده که اجرت المسما باشد، تبدیل میشد به اجرت المثل. کف بازار میپرسد آقا اگه کسی این انبارداری رو انجام بده چندی اجرتش هست؟ کف بازار انباردارا اینا چیه؟ بلده، میگن چقدره. توجه کردید؟ اجرت المثلش تعیین میشد و بانک میتواند درخواست چه بکند؟ اجرت المثل بکند. این داستان انبارداری چون مطلبش روشنه تو همین جلسه تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله.